السلام حضرتك في شهر من أدافت الصوت مرهي كتاب الصوم صفحة صد الشهر سطر بيس جلسة دوم بطاريخ 14-68 از ظاهر صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
لقاف من مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيت الطيبين الطاهرين صلاة فرغ مؤنوس الجاهدين اللهم اغفرنا للعلم والعمل به أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر بالليل ظانا حصوله فأخطأ بأن ظهر تناوله نهارا سواء كان مستصحب الليل بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر بالنهار. بحث در مفطرات روزه بود، در قسم دوم از مفطرات که قضا دارد و نه کفاره، سه مورد رو ذکر فرمودند. مورد چهارم موردی است که انسان بدون تحقیق و بدون تفحص و صرفاً با گمان و ظن شخصی حکم کند به این که مغرب شده و روزشو افطار کند، بعد بفهمه که مغرب نبوده. یا در شب ماه رمضان با ظن شخصی حکم کند که هنوز صبح نشده و بعد قضا بخوره مثلا یا دیگر مفطرات رو انجام، بعد بفهمه که خطا کرده، وقتی قضا میخورده صبح بوده. اینجا قضا بر این شخص واجب است بدون کفاره. البته می‌فرمایند این تکیه بر ظن شخصی در وقتی این حکم رو دارد که تفحص برای انسان ممکن باشد، بلا اگر جستجو ممکن نیست، مثل این که تو زندانه یا فرد کوره کسی نیست از او سوال کنه. در این صورت اگر به ظن شخصی عمل کرد، و بعد معلوم شد که خطا کرده، فلا قضاء علی، چون اونجا وظیفش این بوده که به ظن خودش عمل بنماید، چاره و دیگری نداشت. ولی مصنف در کتاب دروس در مسئله تفصیل قائل شده است. ایشون فرموده است در صورتی که در مغرب شرعی اشتباه کرده، در این صورت قضا دارد. خیال کرده مغرب شده، بعد فهمیده نه مغرب نیست، اینجا باید قضا کنه روزش. چرا؟ چون در حقیقت این آقا شک داشته که روز تمام شده یا نه. اصل استصحاب حکم می کند بقای روز را و نهار، پس نمی بایست روزش رو افطار کنه. ولی اگر در سحر ماه رمضان بوده، خیال کرده هنوز سحر قضا خورده، بعد فهمیده صبح بوده، در اون صورت قضا ندارد، روزش درست. چرا؟ چون اونجا عمل این فرد مطابق با اصل و استصحاب می باشد. یعنی اونجا شک داره شب تمام شده و فجر رسیده یا نه. اصل استصحاب میگه شب باقی است، اینم قضا خورده، مفطر انجام داده، مطابق با اصل. پس قضا ندارد. خوب دقت کنید، شهید ثانی هم در پایان این بحث نظر شهید اول رو در دروس انتخاب میکنن با این اضافه که ایشون میفرمایند در صورتی که مغرب رو اشتباه کرده هم قضا داره و هم کفاره. چون میباید صبر میکرد اصل استصحاب میگه هنوز روزه، این آقا عمدن روزش رو خورد. هم قضا داره و هم کفاره. و در صورتی که خطا در فجر و صبح بوده، بر طبق اصل استصحاب ما باید بگیم نه قضا داره و نه کفاره، چون اصل این بود که شب باقی است، صبح نشده، این آقا در شب قضا خورد. ولی اونجا روایت داریم که باید روزش رو قضا کنه، لذا در اون صورت قضا داره و نه کفاره. این نظر شهیدین در این مسئله. یک نکته کوتاه هم از اشاره کنیم و بعد باید مرحوم شیخ طوسی این مسئله اشتباه رو، این مسئله که موضوعش اشتباه صبح و اشتباه مغرب بود بر انسان، این مسئله رو به طور کلی قبول داره که قضا هست نکرد پاره در هر دو مورد. فقط ایشون یک استثناء به این مسئله میزنه، و اون استثناء این است که اگر انسان به خاطر ظلمت و تاریکی هوا فقط به خاطر همین علت ظلمت و تاریکی هوا گمان کرد که مغرب شده و بدون تجسس روزه رو افطار کرد، فقط در این مورد ایشون فرموده قضا ندارد، نه قضا داره و نه کفاره. و استناد نموده به روایاتی که بر این مطلب دلالت نمی کنه. نه دلالت نداره، بعد اشاره میکنیم چرا داره. خب این پایان این بحث، بعد که اشکالات عبارتی و ادبی شهید ثانی مطرح میکنن تا بو حرفا برسن. حالا در همین موردی که شیخ طوسی میفرماید به نظر شهید ثانی اینجا حکم چی میشه؟ مغرب بوده؟
با
کدوم استفاد داره؟ در پس هم قضا داره و هم کفا. او تناول المبتر من دون مراعات ممکنت للفجر عن اللیل. مورد چهارم از مواردی که قضا داره این مورد و کفاره نداره، موردی است که انسان انجام بدهد مبتر را بدون مراعات. مراعات معنای جستجو کردن و تفحص کردنه در اینجا، بدون مراعاتی که ممکن باشه. با این قید ممکن بعدن هم شهید سامی میگن خارج کرد موردی را که انسان براش ممکن نباشه از کنم تفحص کردن، مثل اینکه تو زندان باشه یا مثلا موارد دیگه. خب حالا موردی که انجام بدهد مفتر را بدون جستجوی ممکن، بدون جستجو کردن فجر را یعنی صبح را و یا شب را، بدون این که جستجو کنه که اذان صبح شده یا بدون این که جستجو کنه شب شده یعنی مغرب شده، ظانن حصوله، در حالتی که خودش گمان شخصی داره به این که فجر پیدا شده و یا لیل و شب پیدا شده، گمان شخصی داره که فجر نشده و گمان شخصی داره که لیل شده، فخته بعد خطا کنه. به ان زهر تناوله و نهارن، به این که ظاهر بشه که انجام مفتر در روز بوده در هر دو صورت. سوا اون کان مستصحب اللیل، اینجا عبارت رو دقت کنید، مستصحب به معنای استصحاب و اینها نیستش، به معنای لغویشه. چه اون مکلف همراه داشته باشد شب را، یعنی در شب بوده، همین توضیح عبارت قبلی شهید ثانیه، چه همراه داشته باشد شب را، یعنی در شب بوده خیال میکرده هنوز شب هستش، بعد فهمیدن صبح شده. به ان تناول آخر اللیل، به این که مفتر را انجام داده قضا خورده در آخر شب، من غیر مراعات، بدون مراعات کردن این که ببینه هنوز شب یا صبح شده. بناءً علی اصالت عدم طلوع الفجر، بنابراین که گفته عصر عدم طلوع فجر هستش. عدم نهار یعنی سواء کان مستصحب النهار، یا همراه داشته روز را، یعنی در روز بوده و بعد ظن قوی پیدا کرده گمان کرده که حالا دیگه مغرب شده مثلا. به ان اکل آخر النهار، به این که در آخر روز غذا خورده، ظنن ان اللیل دخله، به ارز کنم گمان این که شب داخل شده. فظهر عدمو، فظ ظاهر شد عدم این دخول لیل، معلوم شد نه هنوز روز بوده و ارز کنم که مغرب نشده. این صورت مسئله که در این دو مورد انسان باید روزش رو قضا کنه بعدن و کفاره نداره. یک نکته رو ذکر میکنم که نکته عبارتی ما از خارج توضیح ندادیم، چون چیزی هم نداشت دیگه. شهید اول، شهید ثانی که موضوع مسئله رو گفتن، فرمودن موضوع جاییست که انسان گمان شخصی داشته بعد خطا کرده. شهید اول این ظن و گمان شخصی رو ذکر نکردن، میفرمان این که ایشون ظن رو ذکر نکردن چون این جمله و این مسئله از اون فخطعه ایشون معلوم میشه. شهید اول فرمودن که این بنده خدا مفتر رو انجام داده، فخطعه بعد خطا کرده، معلوم میشه یعنی قبلا گمان میکرده که مثلا مغرب داخل شده بعد خطا کرده. پس این گمان اینجا ملاکه هستش، این آقا ظن به حصول مغرب داشته ولی بعد خطا کرده. این کلمه ظن رو از همین فخته هم میفهمیم، خطا کردن اول یک عقیده داشته، حالا معلوم شد در اون عقیدهش خطا کرده. وکتفا ان قید ظن اللیل به ظهور الخطا، اکتفا نمود شهید اول از ذکر کردن قید ظن اللیل گمان به شب به ظهور خطا، همین فرمود فخته، نفرمود ظن اللیل فخته، این کلمه رو نگفت چون از فخته مشخص میشه. فانه یقتضی، پس این خطا اقتضا میکند اعتقاد به خلاف ظن را، یعنی اول گمانی داشته حالا خطا کرده، خطا کرده یعنی معلوم شده اون گمان قبلیش درست نبوده، پس قبلا یک گمان و ظن نبوده.
خب این تمام شد. میفرمایند احتراز جز مصنف بالمراعات الممکنه، این که قید امکان را آورد، به سبب این قید مصنف دوری جز امن تناول کذالک، از کسی که مفتر انجام داده به این شکل، یعنی با ظن و گمان خودش، مع عدم امکان المراعات، با این که ممکن نبوده مراعات کنه، یعنی جستجو کردن و تفحص کردن براش ممکن نبوده، که غیمه، مثل این که اونقدر آسمان ابر بوده که دیگه به هیچ وجه راهی نداشته برای این که واقعا تحقیق کنه ببینه که آیا مثلا مغرب داخل شده و یا مغرب داخل نشده، او حبس یا نه محبوس بوده در زندان بوده امکان تجسس نداشته، او عمن یا کور بوده، حیث لا یجد من یقلده، در وقتی که پیدا نکرده کسی را که از او تقلید کنه، یعنی از او بپرسه و فرد عادلی باشه و از او پیروی بکنه، لذا به ظن خودش عمل کرده، فإنه لا یقضی، این شخص در این صورت قضا نمی کند روزشه، لأنه متعبد بظنه، به خاطر این که این شخص باید متعبد باشه به ظن خودش، اینجا جاییست که راه دیگری نداره و همون گمان شخصیش باید عمل کنه، اینم عمل کرده، پس به وظیفه خودش عمل کرده، قضا نداره. و یوب همون من ذالک انهو لو راعا فظنه فلا قضا فیه ما، یک قید دیگه این که شهید اول فرمودن بدون جستجو، معلوم میشه اگر کسی جستجو کنه، تحقیق کنه، بعد بفهمه در تحقیقش اشتباه کرده، اونجا هم قضا نداره، چون یک راه برای انسان هست اینه که به مغرب برسه با تفحص، اینم تفحص کرد، فرض کنید از دو نفر عادل سوال کرد، هر دو گفتن بله مغرب شده، بعد روزش افطار کرد، بعد معلوم شد که اون دو نفر خطا کردن، خب اینجا این آقا جستجوی خودش رو کرده، در این صورت هم قضا نداره. و یفهم من ذلک، عرض کنم که از این کلمه مراعات دانسته می شود انه لو راعا، اگر مکلف رعایت کنه، جستجو کنه، فظن، پس به سبب جستجو گمانه به یک مطلبی پیدا کنه، فلا قضا فیه ما، پس قضایی نیست در هر دو مورد، یعنی چه عرض کنم در رابطه با فجر باشه و یا در رابطه با لیل باشه، و این اخطأ ظنه، ولو خطا باشه ظنش، ولو ظن و گمانشم به خطا بره، ولی چون تفحص و جستجو کرده لذا دیگه در این صورت قضا نداره. و فی الدروس استقرب القضاء فی الثانی دون الاول، وارد اون تفصیل میشم که شهید اول در کتاب دروس ذکر کرده، در کتاب دروس شهید اول نزدیک شمرده است قضا را در صورت دوم، یعنی در جایی که در آخر روز قضا خورده خیال کرده مغرب شده، در این صورت قضا داره، که ما گفتیم بعدا شهید ثانی میفرماد در این صورت کفاره هم داره دون الاول، اما دون اون مورد اولی که در آخر شب قضا خورده به خیال این که شب معلوم شده صبح شده، فارقا بینهما، خب چه فرق نیست بین این دو، در حالتی که شهید اول فرق گذاشته بین این دو مورد به سبب کمک ظن این فرد به اصل استصحاب در مورد اول، در مورد اول ظن شخصی این آقا دلیل داره، دلیلش اصل استصحابه، استصحاب وجود شب حکم میکند که این آقا میتونه غذا بخوره، پس بنابراین غذا خورده در طبق اصل و دلیل و مدرک، خب در اینجا غذا نداره. و به خلاف این فستانی، اما عمل این مکلف به خلاف اون اصل است در مورد دوم، در مورد دوم خلاف استصحاب عمل کرده، استصحاب بقاء نهار میگه نباید افطار کنی، ولی این آقا به ظن شخصیش عمل کرده و افطار نموده، در این صورت قضا داره. خیلی خوب، اینم تمام شد. وقیل و القائل و الشیخ و فاضلان لو افتر لظلمت موهمه، گفته شده قائلم شیخ طوسی و دو فاضل هستن، حالا چی گفتن؟ لو افتر لظلمت موهمه، اگر افطار نماید به خاطر ظلمت و تاریکی، اون ظلمت و تاریکی که به وهم میاندازد انسان را، ای موجبتن لظن دخول لیل، یعنی باعث میشود گمان دخول لیل را، ظانن دخوله، در حالتی که گمان کرده به دخول لیل، من غیر مراعاته، بدون این که جستجو کنه، هوا تاریک بوده، به خاطر تاریکی هوا خیال کرده مغرب شده، بل استنادن الى مجرد ظلمت المصیرت للزمه، جستجو نکرده بلکه استناد نموده است به مجرد ظلمتی که مصیر زن است، موجد زن است، فقط از همین ظلمت زن به دخول لیل پیدا کرده و آمده روزش رو افطار کرده. فلا قضا در این صورت قضا نکنه. چرا؟ استنادن الى اخبار تقصر عن الدلاله، به خاطر اینکه این آقایان استناد نمودند به یک روایاتی که این روایات قاصر است از دلالت کردن بر این مسئله، روایات بر این مورد دلالت نمی کنه، بلکه روایات رو به دو شکل توجیه کردن و بیان کردن. بعضی گفتن مراد از این روایات اون موردی است که هوا به شدت تاریکه، هیچ راه جستجو و تفحصی برای انسان وجود نداره، لذا انسان افطار کرده. بعد این روایات رو گفتن ظهور روایات در اینه که هوا تاریک بوده و این آقام جستجو کرده، مراعات کرده، تفحص کرده، به این نتیجه رسید. دو تا شاهد عادل گفتن که مغرب هستش، بعد فهمیده که نه مغرب نیسته. پس بنابراین این روایات بر این مطلب دلالت نمی کنن. مع تقصیری فی المراعات، با این که تقصیر کرده مکلف در رعایت کردن و تفحص کردن، چطور شما میگید قضا نداره؟ این آقا مقصره، میخواسته جستجو کنه، جستجو نکرده. فلذالک نسبه الی القیل، به خاطر همین است که به خاطر اینکه دلیل اینها دلیل محکمی نیست، نسبت داده این استثناء را و همین قول رو مصنف به قیله. خب می‌فرمایند بنابر حکم مصنف، بنابر فتوای مصنف در این صورت قضا داره و اقتضا می‌کند حکم سابق مصنف وجوب قضا رو در این صورت. با اون حکم سابق مصنف اگر ما تصدیق کنیم در این صورت قضا داره، مع عدم المراعات، با اینکه جستجو نکرده و این ظن ولو گمانم به مسئله پیدا کرده. لبهی سرح فی دروسه، به همین قول هم که در این صورت قضا داره تصریح کرده در کتاب دروس. از اینجا شهید ثانی وارد در نقل قول خودشون میشن، میخوان بگم در یک صورت هم قضاست و هم کفاره و در یک صورت قضا داره کفاره نداره، لذا به این شکل شروع میکنن. میفرماین و ظاهر القائلین انه لا کفاره مطلقا، ظاهر این کسانی که قائل به این اقوال بودن تا اینجا این است که لا کفارت مطلقا، در این مورد مطلقا کفاره نیست. پس از کفاره ایش کس بحث نکرده، قضا داره یا نداره بحثه. و یشکل عدم الکفاره، ایشون میفرماین در مورد دوم که در آخر روز قضا خورده مشکله بگیم کفاره نداره، باید بگیم کفاره داره. و یشکل عدم الکفاره مع امکان المراعات، مشکل بگیم کفاره نداره با اینکه ممکن بوده انسان جستجو کنه، ول قدرت علی تحصیل العلم، و قدرت داشته بر تحصیل علم فی القسم الثانی، در قسم دوم میتونسته جستجو کنه، علم پیدا کنه، به اینکه هنوز مغرب شرعی نشده. خب این آقا جستجو نکرده، چون جستجو نکرده گویا آمدن روزش خورده، باید کفاره بده. لتحریم تناول علی هذا الوجه، به خاطر اینکه حرام است افطار کردن بر این وجه و به این شکل که جستجو ممکنه و این آقا جستجو نکرده. و وقوعه فی نهار یجب صومه عمدن، و واقع شده است همین تناول در روزی که واجب است، روزه اون روز واقع شده، این افطار کردن عمدن، عمدن قید برای اون وقوعه، این آقا در روزی که واجب روزه بگیره عمدن افطار کرده، خب پس باید کفاره داشته باشه. و ذالک یقتضی به حسب الاصول الشرعیه وجود الکفاره، و این مورد اقتضا می کند به حسب اصول شرعیه وجوب کفاره را، عمدن روزه که خورده جستجو ممکن بوده جستجو نکرده و دیگه کفاره واجبه. بل ینبغی وجوبها و لم یظهر الخطأ، بلکه سزاوار است وجوب کفاره ولی خطا ظاهر نشه، بل استمر الاشتباه، بلکه اشتباهش به همین صورت مستمر باشه. ولو نفهمه که عرض کنم که آیا روز شده بوده یا نه، هنوز در همون حالت شکشم باقی باشه، بازم باز بگیم باید کفاره بده. به ذهن شخصی عمل کرده، بعدم نفهمیده، تحقیق نکرده، جستجو نکرده که آیا واقعا وقتی غذا میخورده روز بوده یا شب بوده. با این که بعدم تحقیقم نکرده، بازم باز کفاره بده. چرا؟ به خاطر این که خلاصه نهی داریم از این که تا وقتی یقین به مغرب نکرده نباید افطار کنه، به ظن شخصی نباید عمل کنه. این آقا به ظن شخصی عمل کرده و اصلا باید کفاره بده، بلکه سزاوار است وجود کفاره. و اگر به خطا ظاهر نشه بلکه ثمر اشتباه، به همون حالت اشتباه باقی بمانه، یعنی به همون ظن شخصیش عمل کرده، بعدم تحقیق نکرده که حالا صورت واقعی قضیه چه بوده. چرا؟ لی اصالت عدم دخول، شک داریم آیا مغرب داخل شده یا نه، اصل عدم ورود مغرب می باشد. اصالت عدم دخول در حقیقت همون استفاد نهار هستش ها، یک اصل دیگری نیستش. معن نهی عمل افتار، داریم که نهی از افتار داریم تا وقتی که انسان جستجو نکرده، یقین به مغرب پیدا نکرده، نباید افتار کنیم. این که در قسم دوم. و اما فی القسم الاول، اما در قسم اول که در آخر شب غذا خورده به خیال این که شب بوده، ولی بعد عرض کنم که متوجه شده که صبح شده. فوجود القضاء خاصتاً مع ظهور الخطأ متوجه، پس وجود قضاء به تنهایی با ظهور خطا درست خوبه. ما در اون قسم اول فتوا میدیم اگر خطا ظاهر شد بعداً، یقین کرد که صبح بوده و در صبح غذا خورده، فقط اونجا قضا داره. چرا؟ لتبین افطاری فی النهار. چرا قضا داره؟ چون ظاهر شده افطارش در روز، از این طرف معلوم شده افطارش در روز بوده. خب باز دلیل دومی که قضا داره و لیل اخباره، روایاتی داریم که میگه در این صورت قضا لازمه، لیکن لا کفارت علیه، ولی کفاره نداره. چرا؟ چون این عمل این فرد مستقب به یک دلیل بوده، لجواز تناولهی این ازن. چرا کفاره نداره؟ چون جایزه عرض کنم که انجام دادن مستق را در این هنگام، یعنی در این فرض مسئله که شب بوده و عرض کنم که احتمال بوده همین شب باقی باشه. چرا جایزه خضا بخوره در این صورت؟ بناهن علا اصالته عدم دخول، بنابراین که اصل عدم دخول صبح می باشد. شک داره آیا وارد صبح شده یا نه، استصحاب لیل میگه وارد صبح نشده،
این باشد
لیل اخباره. ما از پارش تیمیز دادیم اگر ما باشیم، ایشون هم می فرماین ولولن نفس علی القضا، اگر روایت بر قضا نداشته باشیم لامکن القول به عدمه، ممکن است قائل بشیم به عدم قضا. لیل اذن المذکوره، به خاطر همین اذنی که ذکر شد، یعنی مطابق دلیل عمل کرده، معزوم بوده، نهی نداشته، مطابق دلیل عمل کرده، خب پس بنابراین باید نه قضا داشته باشه و نه کفاره. دیگه اون بله، اون خیلی بنده. حرف اینه که در حصول مغرب شرط مراعات و جستجو و تفحص، فرق بین فجر و بین مغرب، اون ملاک که آقایین در مسئله میگن، فرق بین فجر و بین مغرب هست. این فرق ملاک باعث میشه که در اونجا مسئله نتونیم بگیم بایی که جستجو ممکن بوده، ولی در اینجا بتونیم بگیم بایی که جستجو ممکن بوده مطابق با یه دلیل عمل کرده که استخاب بوده، استخاب یک دلیل شرعی برات هسته دیگه، نیاز به جستجو نداره. ولی در صورت مغرب استخاب بر خلاف نظر این آقا، چون استخاب بر خلاف نظر این آقا دلیل شرعی برخلاف رأی خودش داره، پس باید جستجو میکرد اونجا و جستجو نکرد. ولی در صورت صادق چون که دلیل شرعی به نفع زمین شخصی این آقا میگه جستجو لازم نیست، این نظر شهید. و اما وجوب الکفارت علی القول المحکیه فاوضح، اما بنابر قول این قیل آیا کفاره لازمه یا نه؟ میفرمایم بله دیگه، بر طبق مبنای ما در این قول قیل هم کفاره لازمه، اما وجوب کفاره بر طبق اون قولی که حکایت شد که یعنی غروب بوده خیال کرده، روز بوده خیال کرده، شب شده قضا خورده به خاطر ظلمت تاریکی، پس واضح تر است که اینجا دیگه معلوم است صد در صد باید کفاره بده. لقد اتفق لكثير من الاصحاب في هذه المساله عبارات قاصره عن تحقيق الحال جدا، مثلما عبارات های اصحاب در این مساله بسیار مخلوط و مختلط و عبارات های ناقصی هست، بهترین عبارات رو در این مساله مصنف ذکر کرده و اینکه عبارات مصنف هم یک کمبود داره که کفاره رو ذکر نکرده. لقد اتفق لكثير من الاصحاب، اتفاق افتاده برای بسیاری از اصحاب در این مسئله عباراتی که قاصر از تحقیق حالت جدن. بعد تأمل ها در اون عبارات توجه کن، تأمل کن، میبینی که عبارات خیلی قاصره و عبارت مصنف هنا جیده، عبارت مصنف در کتاب خوبه، لولا اطلاق و عدم الکفاره، اگر نمی بود که ایشون مطلق آورد عدم کفاره را، فرمود مطلقه در هر دو صورت کفاره نداره. اگر خلاصه در طبق نظر شهید ثانی فتوا میداد، خب عبارتشون عبارت خوبی بود. وعلم ان المصنف نقل القول المذکور جامعا بین توهم الدخول بالظلم و ظنه. در پایان این بحث شهید ثانی دو نکته رو ذکر می فرمایند که هر دو نکته در حقیقت اشکال در عبارت شهید اول می باشد. اما نکته اول، شما دقت کردید در قول قیل مصنف شهید اول عبارتش چنین بود، ایشون فرمودند انسان به توسط ظلمت وهم و ظن به مغرب پیدا کرد. اشکال این هم وهم با زن به هم منافات دارن، وهم یعنی احتمال ضعیف و پایینتر از 50%، و زن و گمان یعنی احتمال قوی و بیشتر از 50%. چطور میشه کسی هم وهم به مغرب پیدا کنه، یعنی مثلا 20% احتمال به مغرب، و هم زن به مغرب پیدا کنه، یعنی 70% احتمال بده که مغرب شده، من که با این منافات دارم که. چرا مصنف هر دو کلمه رو
در اینجا با هم ذکر فرمود. جواب از این اشکال این است که وهم و ظن در لغت به یک معنا به کار می رود و جایی وهم به جای ظن و ظنن به جای وهم به معنای احتمال بیش از 50% اطلاق می شود. لزوم شهید عدم هر دو با هم به عنوان عبارت اخرى ذکر فرمود. اشکال بعدی وارد میشه، هنوز به نکته دوم نرسیدیم. اشکال بعدی وارد میشه که این توجیه مخالف با بعضی از عبارتهای علما می باشد. بعضی از علما کلام و عبارتشون در این مسئله این هست، فرمودن اگر افتار به خاطر وهم باشه قضا داره، و اگر افتار به خاطر ظن و گمان باشه قضا ندارد. شهید سامی می فرمایند این عبارت با ظاهرش درست نیست، چون اگر کسی وهم به مغرب داشت یعنی 20% احتمال اذان مغرب رو میداد، نباید افطار کنه. و اگر افطار کرد هم قضا داره و هم کفاره. و اگر چنینه پس این عبارت علما رو شما چجور توجیه میکنید؟ که اگه افطار به خاطر وهم بود فقط قضا داره، اگه به خاطر زمین و گمان بود قضا ندارد. اینا چی میگید شما؟ بعد دو توجیه برای این عبارت ذکر میکنن. حالا اینجا بکنیم ببینیم این توجیه ها میرسیم. بعلم ان المصنف نقل القول المذکور جامعا بین تلاحم الدخول به ظلمة و ظنه. عبارت بس کنید، یکن عبارت کمی به هم ریخته اینجا بدان این که مصنف نقل کرد قول مذکور را، همون قول قیل را، در حالی که جمع کرد بین توهم دخول به ظلمت و ظن دخول به ظلمت، بین وهم و ظن جمع کرد. مصنف فرمود اگر کسی وهم و ظن به مغرب داشت افطار کرد، وقت در این صورت عرض کنم که قیل گفته که قضا نداره. مگه میشه که هم وهم و هم ظن به مغرب داشته باشه؟ ما اما المشهور لغتا، با این چه با این چه اونچه که مشهور در لغت و در عرف و اصطلاح علما، ان الوهم اعتقاد مرجوع، وهم یک عقیده مرجوعه، یعنی عقیده‌ای که زیر 50% احتمال ضعیف میگن وهم، و راجح اون اعتقاد و احتمال ظن است. احتمالی که از 50% بالاتر باشه بهش میگن زن. پس چطور مصنف این دو رو با هم جمع کرد؟ اینجا هنوز به اصل توجیهشون نرسیدن، عبارت بعضی از علما رو نقل میکنن. میخوان بفرمایم بهار این که بعضی از علما بین وهم و بین زن فرق گذاشتن، و حال این که عبارات علما به این شکل واقع شده، به این شکل عبارات علما وجود داره، انه لو اثر للظلمه الموهمه، بعضی از علما عبارتشون در اینجا اینه، اگر افطار کرد به خاطر ظلمت موهم، یعنی افطار کرد به خاطر وهم به دخول مغرب، وجب القضاء، اینجا قضا واجبه، ولو ظن، و اگر ظن و گمان به دخول مغرب داشت، لم یفطر، افطار نکنه روزشو، ای لم یفطر صومه، یعنی روزش فاسد نیست، روزه درسته، صحیحه. فجعل الظن قسیما للوهم، هر ظن رو قسیم وهم قرار دادن. فرمودن اگر وهم به مغرب داشت روزه رو افطار کرد، اینجا فقط قضا کنه، مثلا 20% احتمال میداد، اگر 80% احتمال میداد و روزه رو خورد، خب در این صورت قضا نداره. این قول بعضی ها. اما مصنف و جمعه بنا بین الوهم و الظن فی نقل کلامه، اما مصنف جمع نمود این مورد رو در اینجا بین وهم و بین ظن در نقل کلام علما، مصنف بین وهم و ظن جمع کرد. چرا؟ اشارتاً الى ان المراد من الوهم فی کلامهم ایضا الظن، اشاره به این که مراد از وهم در کلام علما ظن، ظن و وهم یکیه. اذ لا یجوز الافطار مع ظن عدم الدخول قطعا، زیرا جایز نیست افطار کردن با ظن عدم دخول وقت قطعا. شما براش بنویسید با وهم دخول وقت، اگر کسی وهم دخول وقت داشت نمیتونه افطار کنه. و لازم منه وجوب الکفاره، اون چی که لازم میاد از این افطار وجوب کفاره. اگر کسی فقط به صرف وهم افطار کند کفاره هم برش لازمه. و انما یقتصر علی القضا، همانا اکتفا میشه بر قضا، در جایی فقط قضا داره، لو حصل الظن، اگر پیدا بشه برای این آقا ظن به مغرب، ثم ظهرت المخالفه، بعد هم مخالفت معلوم بشه. خب حالا شهید ثانی زن، شهید اول زن و وهم رو با هم آورد، مگه وهم من رو زن اطلاق می شود؟ می فرمایم و اطلاق الوهم علی الظن صحیح من ایضا، اطلاق وهم بر زن صحیح هست، لأنه احد معانی لغتن، چون یکی از معانی وهم همون زن هست لغتن، لیکن یبقا فی کلامهم سؤال الفرق بین مسئلتان. اجازه بدید این دو تا توجیه هم چیزی نداره، سریع بخونید که دیگه برای فردا من منو دوباره یه حرفا رو تکرار نکنید. حالا خسته شدید ولی دیگه خسته. اگر وهم و ظن به یک معناست، پس اون عبارت بعضی از علما رو چی جور توجیه میکنیم؟ که اگر وهم بود فقط قضا کنیم، اگر ظن به مغرب بود نه قضا داره نه شفا. دو توجیه برای این عبارت شده، اولین توجیه این است که در اون عبارت مراد از وهم یعنی ظن ضعیف و مراد از خود ظن یعنی ظن قوی. چون از 51% تا 99% هم از ظن است. مراد این قائل اینه مثلا تا 70% رو اسمشو گذاشته وهم. گفته اگر کسی با 70% احتمال افطار کرد اینجا قضا دارد، ولی همین که این وهم و ظن قوی شد که به درجه اطمینان رسید مثلا 90% دیگه در این صورت قضا هم ندارد. یه توجیه دوم، شهید اول فرموده است وهم و ظن هر دو به یک معنا، ولی وهم یعنی اون ظن و گمانی که از راه غیر شرعی به دست بیاد، مثلا از خبر فاسد، ولی ظن یعنی اون گمانی که از راه شرعی به دست بیاد، مثلا خبر عادی. پس اگر مکلف از خبر فاسق ظن شخصی پیدا کرد به مغرب افطار کرد، بهش میگن وهم و قضا دارد. اگر از راه شرعی بود این ظن شخصیش بهش میگن ظن و اگه افطار کرد قضا ندارد. شهید اسلامی میفرماید این توجیه مصنف خیلی ضعیف، چون به تعبیر ما هیچ یک از علما، چه علمای فقه اصول لغت، این اصطلاح رو نداره که ظنی که از خبر فاسق پیدا بشه اسمشو بذارم وهم، ظنی که از راه شرعی پیدا بشه اسمشو بگم ظن. این اصطلاح تازه و جدید، این هم توجیه اول بریشون قبول لیکن یبقا فی کلامهم سؤال الفرق، لیکن باقی میماند در اون کلام علما و عبارت علما سؤال فرق بین دوتا مسئله، که صورت وهم با صورت ظن فرقش چیه، که در وهم قضا داره در ظن قضا نداره. حیث حکم و مع الظن به انه، حیثی که حکم کردن با ظن به اون مغرب بین که اون از تانک سن خطا بگرش نیست روزه درسته، الا ان یفرق بین مراتب الظن. از اینجا توجیه اول، الا این که فرق بگذاریم بین مراتب الظن، و یراد من الظن اول مراتبه، پس اراده بشود از وهم اولین مراتب زن، مثلا 50%، 60%، 70%، و من از زن قدرت رجحانه، و مراد از زن قدرت رجحان باشه، یعنی رجحان قوی که 90% باشه، و به هذا المعنا صرح بعضی از علما به این توجیه تصدیق کردن و در بعضی توجیه دوزن و در بعضی از تحقیقات مصنف در کلام اون علما این توجیه هست ان المراد من الله مراد از رحم ترجیح و یکی از دو طرف هست به خاطر اماره غیر شرعی. این وهم و ظن و گمان اگر از اماره غیر شرعی پیدا بشن خبر فاسد بهش میگیم وهم. و من از ظن ترجیح و امارت شرعیه و مراد از ظن و گمان ترجیح پیدا کردن یک طرف باشد به طرف علامت و اماره شرعی. فشرت بینهما پس مصنف شرکت داده بین این دو مورد در باب هر که قوی بودن. مصنف گفته وهم و ظن در قوت و ضعف یکی هستن، یعنی از معنا فرقی ندارن، هر دو معنای ظن قوی، اما فرق گذاشته مصنف به اون که ذکر کرده او را، یعنی فرق گذاشته که وهم یعنی ظنی که از راه غیر شرعی پیدا بشه، ظن و گمان یعنی ظنی که از راه شرعی پیدا بشه. و هو مع غرابته، این توجیه مصنف اولا که خیلی غریب و دور از ذهنه، اصلا کسی هم چه هر کلو نزده، با این که دور از ذهنه مثلا تمام هم نیست، به خاطر این که ظن و گمان فرق نداره از هر راهی پیدا بشه. اگر برای کسی ظن شخصی پیدا شه، ظن شخصی از هر راهی باشه، اگر گفتی ملاکه باید بگیم از هر راهی پیدا بشه ملاکه، اگر گفتی ملاک نیست باید بگیم از هر راهی که پیدا شد ملاک نیست. لأن الظن المجوز للإفطار، به خاطر اینکه ظنی که مجوز افطار کردنه. لا يفرق فيه، فرق گذاشته نمیشه در این ظن بین اون اسبابی که موجب این ظن هستن، فرق نیست ظن از راه شرعی یا راه غیر شرعی از اون که پیدا بشه یا حجت و یا حجت نیست. و انما ذکرنا ذلك، همه این حرفا رو ما گفتیم به خاطر تنبیه بر فائده جمع مصنف در اینجا بین وهم و ظن. خاطر همه این حرفا رو گفتیم به خاطر این بود که بیان کنیم چرا مصنف در اینجا بین وهم و ظن با هم جمع کرده، تفسیرا لقوله، به خاطر تفسیر قول علما. نکته دومشون در عبارت بیاد میشه. صلی الله علیه و آله و سلم.